بسم الله الرحمن الرحيم. با تجربه ای که دوستان در رشته علوم قرآنی و حدیث درس میخونن و زحمت میکشن، دو تا خطر تهدید میکنه شما رو. یکی این که در مورد علوم قرآنی و مثلا علم حدیث یه چیزایی یاد بگیرید و آگاهی هایی، مهارت هایی، بعدم انشاءالله فارغ التحصیل بشید با این توهم که با قرآن و حدیث آشنا شدین. علوم قرآن و حدیث نسبتش با خود قرآن و حدیث نسبت حاشیه و متنه. علوم قرآنی و علم حدیث یه مقدمه لازمی است، درب ورودی، دروازه ورود به ساحت قرآن و حدیثه، نه اینکه خودش مستقل از مفاهیم و مزامین قرآن و حدیث اصالتاً یک تخصصی باشه که مستقلاً مشکلی رو حل کنه، مستقل از خود قرآن و حدیث. به یه معنا نسبت علوم قرآنی با قرآن مثل نسبت منطق با فلسفه از جهاتی و نسبت اصول فقه با فقه. اگه کسی اصول فقه بخونه و اصلا وارد فقه نشه، یعنی روش استنباط رو یاد بگیره اما وارد پروژه استنباط نشه، یا کسی با منطق آشنا بشه با روش اندیشیدن، روش درست اندیشیدن، اما پروژه اندیشیدن رو آغاز نکنه، عملا انگار وارد در ورودی رو باز کرده و وارد نشده. علوم قرآنی و علم حدیث یه همچین نقشی اجمالا از جهاتی داره و یک همچین نسبتی با محتوای خود قرآن و حدیث. یعنی اگر شما دکترای علوم قرآن و حدیث بگیرید و اطلاعاتی در این باب به دست بیارید اما حساسیت‌های قرآنی رو متوجه نشین، ارزش گذاری‌های قرآنی رو ندانیم، نسبتی بین حدیث و زندگی، روایات و واقعیت‌های زندگی فردی و اجتماعی برقرار نکنید، اثر دانستن و ندانستن مفاهیم آیات علی‌السویه باشه. یعنی بعدی که مدرکتون رو میگیرید میاد بیرون، یه سری اطلاعاتی راجع به قرآن دارید اما آگاهی ها و اطلاعاتی از قرآن ندارید، نداشته باشید. این یه خطر بزرگی است که توهم قرآن شناسی و حدیث شناسی به آدم دست میده. ولی اگر بخوایم درست بفهمیم چه اتفاقی میفته، مثل کسیه که راجع به دریا یه عالم اطلاعات داره ولی هیچ وقت تو دریا خودش شنا نکرده و اصلا دریا رو ندیده از نزدیک، ولی یه عالم محفوظات راجع به دریا داره. این ممکنه کنار دریا از تشنگی بمیره، شنا بلد نیست ولی راجع به شناگری و دریا یه عالم محفوظات داره، امتحانش هم نمرش خوب میشه. یا کسی که راجع به ورزش یک دنیا حرف داره ولی خودش چون ورزش نمیکنه انواع بیماری ها، مثلا گرفتار انواع بیماری ها میشه، اینجوریه. بنابراین علوم قرآن و حدیث این خطر رو داره که یک همچی توهمی در فارغ التحصیلانش ایجاد کنه که ما قرآن شناختیم، حدیث شناختیم. ما دیدیم افرادی که تخصص در علوم قرآن و حدیث داشتن و با روح قرآن و حدیث آشنا نبودن، اصلا نیستن، دکتراشو گرفته ولی نسبت قرآن و حدیث با زندگی رو، حساسیت های قرآن در مقولات خانواده، در مقولات سیاسی، اجتماعی، حقوق انسان، روابط بین الملل، اخلاق، تعلیم تربیت، اینا هیچی نمیدونه. کسی واقعا به مفاهیم قرآنی آشناست که علوم قرآن و علم حدیث رو بدانه، که این لازمه، حتما مفیده، و بعد تو این اقیانوس بره و یه بدنی تر کنه، ذهنش رو تر کنه، از خشک ذهنی بیاد بیرون، بره ببینه این اقیانوس این آیات و روایاتی که ما راجع به اونا خیلی حرف زدیم و چیز خوندیم، حالا خود اونا چی میگن، سبک زندگی قرآن و حدیث، سیاست قرآنی، یعنی سیاست به علاوه قرآن منهای قرآن، اقتصاد بازار به علاوه قرآن منهای قرآن. این با بعد مضمونیش خیلی مهمه. یکی از شرایطش هم اینه که چالش و پرسش و پاسخ باشه تو جلسات. استاد اجازه بده و دانشجو هم سوال کنه، بحث کنن. تو یک جلسه هم به جایی نرسیدن اشکال نداره، بگن 6 تا مسئله مطرح شد، تو 4 تاش بحث کردیم به نتیجه رسیدیم، تو 2 تاش بحث ادامه داره جلسات بعد. این دوتا رو من می‌خواستم عرض بکنم که اینکه گاهی می‌بینید تو این مخصوص این رشته نیست، تمام رشته‌هایی که به نحوی با دین با معرفت سر و کار داره همین مشکل داره. یعنی شما یا علمه کسایی دارید که فلسفه خونده تو حوزه یا دانشگاه ولی فیلسوفی هیچ وقت نکرده، بلد نیست، یعنی تفکر تعقل راجع به مسائل بلد نیست ولی تاریخ فلسفه و نظریات فلسفی رو همه را حفظ. ما چقدر فقهدان داریم که کتب و فتواهای فقهی و اینا همه رو حفظن، فقیه نیستن، مجتهد نیستن، نمیتونه اجتهاد کنه. یک مسئله تازه بهش میدی نمیتونه ارتباط او رو با مفاهیم قرآن و حدیث برقرار کنه، نمیتونه. چقدر آدمی داریم منطق خونده، منطقی حرف نمیزنه، منطقی نمیاندیشه، جامعه شناسی، مدرک جامعه شناسی داره، جامعهش رو نمیشناسه، تخصصش تو مشاوره خانواده و تعلیم تربیت، خودش دوبار ازدواج کرده، طلاق گرفت داده یا گرفته از همسرش، داره به بقیه مشاوره خانواده میده، روانشناسه به اصطلاح، متخصص روانشناسیه و ابتدایی ترین مسائل مخاطب شناسی رو نمیفهمه. پس یک بلایی سر فقیه و فیلسوف و عارف. ما آدمایی داریم که عرفان نظری بهتر عالی‌ترین سطوح تدریس کردن و میکنن ولی یک ذره بوی عرفان و معرفت و عرفان عملی درشون نمیبینی. هستن دیگه و هستیم امثال ما که یه عالم قرآن حدیث مطلب میگیم ولی کن ما با اینا آشنا نیستیم. حقیقتا تو روایت میفرماد علم اون چیزیه که بهش عمل میکنی، نه اون چیزایی که تو ذهنته. اونا علم نیست، اونا محفوظات. اون به اون چیزی علم داری که ایمان داری و بر اساس او عمل میکنه، اونا رو واقعا میدونی. اونایی که میگی ولی بر اساس اونا عمل نمیکنه، اونا به اونا عالم نیستی. مسیحیت که بسیاریش مفاهیم الهی و توحیدی، تو همین الان تو کتاب مقدس یه عالم مفاهیم توحیدی و قرآنی هست، هم در تورات هم در انجیل، مفاهیم بسیار عالی لطیف الهی، درست مثل دعاهای صحیف سجادیه، مثل دعای کمیل، مثل قرآن، مثل روایات ما. بسیار یک جاهایی هم مفاهیم است که خلاف عقل، خلاف توحید صدر و ذیلش اصلا با هم تناقض، خلاف اخلاق انبیاست. اون مقدارش هم که درست بود در عمل ترک شد. شما میدونید هم حکم حجاب در کتاب مقدس هست، حجاب واجبه، هم حرمت شراب در کتاب مقدس هست، حرمت گوشت خوک هست، حکم نجاست سگ هست، همین حکم سنگباران و رجم زنای محسنه و بیش از اون، همه اینا تو کتاب مقدسه، در حالی که بسیاری از احکام در قرآن شریف نیست، در کتاب مقدسه و در روایات تایید شد به ایمان شریعت سابقه، اون با تخفیف. هیچ کدوم از اینا الان در کشور مسیحی غالبا رعایت نمیشه. همه آخرین بار من یک کشور بودم با بعضی از این کشیشایی که تو خیابون تبلیغ میکنن، آدم واقعا هم دلش میسوزه، میگه کاش یه غیرت اینا رو ما داشتیم. تو خیابون تو وسط گرما بلنگو دستشه، اون رو التماس میکنه، مسافر آدم میاد همینشونش یک صفحه انجیل براش، کتاب مقدس. خب این معلومه داره به قصد قربت برای خدا داره، برای حضرت مسیح داره این کارا رو میکنه. ازش پرسیدم که تو جامعه شما همه گوشت خوک میخورن، گوشت همه شراب میخورن، همه هیچ کس حجاب نداره فلان، اینا خلاف کتاب مقدس نیست؟ گفت چرا. گفتم چرا نمیگی، چرا اینا رو نمیگی، فقط بحثای عام اخلاقی و محبت اینا رو میگی؟ گفت برای که به حرف نمیکنه، نگم سنگین تره. خب شما که همین احکام الهی که همش تو کتاب مقدسه، که روزه که اینا داشتن از روزه اسلام سخت‌تر بود، بیشتر بود، چند ماه بود. بحث روزه سکوت اینا غیر از روزه های چیزی داشتن تو شریعتشون، مجازات های بسیار سنگین راجع به افراد مختلف، اینا که در قرآن نیست که. تایید بخشش تایید شده کلی بدون که جزئیات وارد بشه، بخشش در روایات از باب احترام به شریعت سابق و استصحاب احکام الهی و همش با تخفیف. یعنی اگه سنگسار در کتاب مقدس قرآن کریم، اولا هیچ حکم سنگساری در قرآن ما نداریم، در یه آیه‌ای که اشاره میشه بعضی میگن شأن نزولش به قضیه یک مرد و زن یهودی زناکار مربوطه که اونا آمدن گفتن قانون یهود رو ما نمیخوایم در مورد ما اجرا میشه، قانون اسلام رو اجرا کنید. تازه در این مواردی هم که بحث قصاص میشه، ای که دندان در برابر دندان، چشم در برابر، این هم حکم کتاب مقدسه، این هم در کتاب مقدسی ایناست، باید بشه عمل بکنن، خودشون مسخره میکنن. بعد تازه قرآن کریم فرمود اگر عفو کنید بهتر است، یعنی تخفیف داد، گفت عفو بهتره. قرآن دستور به قصاص نداده، قرآن فرموده قصاص نکنین بهتره، عفو کنین بهتره، ولی حق قصاص رو نگیرید، و الا اگر نگذری قصاص بکنه این انتقام وحشیانه عمومی تر دامن بیگناه ها رو بعد مره میگیره و از این قبیل. و بعد اگه قصاص نباشه، بازدارنده در برابر قتل ها و جنایت های بعدی دیگه نخواهی داشت. به چند معنا فل قصاص حیات یا اول الالباب به چند معنا قابل اثبات، ولی خود قصاص و حکم قصاص بدون رحمت، یعنی حکم قصاص منظورم با قاطعیت، ولی قصاص رحمت، حکم قصاص قاطع تو کتاب مقدس خود شماست. بهش گفتم چرا این احکام نمیگید؟ مردم شما این احکام بخیال میکنن مال اسلامه و این احکام درسته و به نفع بشره. خانواده از هم مگه نپاشید الان؟ چرا حکم زنا رو نمیگی؟ حکم حجاب چرا نمیگی اینجا تو کتاب مقدس خودتون؟ گفت برف نمیکنن. بعد یکی اونجا بود گفت اینجا ما یک ضرب المثل داریم، میگه تو خیابون مادرت یکیه ولی هر مردی رو که میبینی ممکنه پدرت بشه. گفت اصلا این ضرب المثل تو شهر ما، هر مردی که از کنار تو خیابون میبینی ممکنه بابات باشه. گفتم خب میدونه این نتیجه یکی همین احکام کتاب مقدس نمیگین به مردمتون؟ حجاب تو کتاب مقدس، حرمت شراب، حرمت گوشت و خوک، نجاست سگ، اینا همه تو کتاب مقدس و تو تعالیم حضرت مسیحه و انبیای بنی اسرائیل. چرا؟ گفت به حرف نمیکنن. خب اون مقدارش تحریف میشه، اینجا این که تحریف نشده نمیگه، میگه نمیگم چون به حرف نمیکنن. این رسانه ها، فیلم ها، سایت ها، روزنامه ها، اتدرون ملعذا، میتونید سخنچینی چیه که میگن سخنچین جاش جهنمه؟ نقل الحدیث لیفسدو، حرف ها رو منتقل کردن برای که روابط اجتماعی سیاسی رو خراب کنی، افراد و احزاب و گروه ها رو به همدیگه بدبین کنی، علیه هم تحریک کنی، همون جهنمی هستی. آقا اون رسانه هایی که برنامه های رسانه ای و تو سایت و سایت ها و اینترنت، شبکه مجازی بگیر تا روزنامه، تا این بحث های خالزنکی و عمومردکی، چون مردای هم کم از خانمان نمیاد، عمومردکی و خالزنکی که تو محافل و اینا میکنن، انواعش هم داریم، انواع دانشگاهیش، این بونا روشن فکر نیست، توی ما طلبه ها، آخونده ها، فلانی ها سواد نداره، فضلش خوب نیست، توی اون هرچی هر جا میدی از اینا همه دارن، توی درون صنفشون دارن. فرمودن نقل الحدیث من بعض الناس الى بعض لیفسدو بینهم، هر کس سخنی را از کسی از یک جلسه‌ای و محفلی به جای دیگری منتقل کنه، نشر کنه، که باعث بشه در جامعه کینه به وجود بیاد، روابط خراب شه، همه به هم بدبین بشن، دشمن بشن، اسرار خصوصی مردم رو بیارید توی رسانه ها، فرمود جهنمی هن، فاسد هن، باید اینا مبارزه بشه بهشون. فرمود اتقوا الله و اصله ذات بینکم، دو تا چیزی کنار هم گذاشت، تقوای خدا، خدا ترسی، خدا باوری، کنارش اصلاح ذات البین. اصلاح ذات البین یعنی اصلاح روابط انسانی در جامعه. فرمود هر جا میبینید یک اشخاص یا گروه های با هم کدورت دارن، ناراحتن، مشکل دارن، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، دعوای اقتصادی، دعوای دو تا خانواده است، بحث طلاق، هر چی، هر جا میبینید روابط انسانی خراب شده یا داره خراب میشه، اگه تقوا دارید سری برید درستش کنید. رابطه انسان با انسان رو برقرار کنید، روابط گرم، شبکه احساسات فعال بشه. دین اینه، این پیغمبری که این همه فحش و تهمت دشمنان در طول تاریخ زدن و میزنن بهشون اینه. و این تعبیر که فرمودن از دو چیز از شما میترسن در امت، باز بر امتم، الهوا و طول الامل. هوا یعنی همش هوس کردن، لذت پرستی، مصرف پرستی، میخوام اونو، میخوام اینو، میخوام اینا، چیکار کنم بیشتر خوش بگذره. و یکم آرزو و تخیلات، برنامه نه. طول العمل برنامه ریزی نیست، چون برنامه ریزی تقدیر بهش میگن، مثلا تقدیر المعیشه، او یک عبادت. همون اینا که حساب کتاب و برنامه ریزی دارن علمی و عملی، اونا مؤمنن، از علائم ایمانه. اما اینا که فقط آرزوهای دور و دراز، رو آرزوها تو خواب را میرن کلن. بعد مخصوصا اگه اینا بخوان برای کشور برنامه بریزن، تو خواب برنامه میریزن، مشکلات واقعی جامعه رو نمیفهمه، حل نمیکنه، مشکلات رؤیایی رو به روش رؤیایی حل میکنن. این کارو میکنن، بعد او چیکار میشه؟ بعد دشمن به ما دلش برای ما میسوزه، بعد دشمن یک کار میکنه ما پیشرفت کنیم. همش دروغ، توهم و بدیهیات رو گاهی متوجه نمیشن. اینم پیامبر فرمودن از این دو تا چیزم میترسن، هوس پرست بشید، لذت پرست، خودخواه، خوشگذرون، به وظیفه فکر نکنید، به حقوق فکر نکنید، همه چیکار کنه خوش بگذره به ما. و از اون طرف هم طول العمل، آرزوها، خیال بافی، خیال بافی های طولانی، بعد اینجوری میشه، بعد اونجوری میشه. اینا واقعی نیستن معمولا. مثلا مسائل اقتصاد، آقا مشکلات اقتصاد کشور رو باید با فکر، برنامه‌ریزی، مدیریت صحیح، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید، کنترل واردات و قاچاق، خب اینا واقعیت ایناست. این میشه تقدیر المعیشه، برنامه‌ریزی درست برای اقتصاد و جامعه. ولی طول العمل اینا رو هیولش کن، همش آرزو، خیالات. این کارو بکنیم، بعد اسرائیل مثلا دیگه ناراحت نمیشه، بعد این کارو بکنیم، بعد آمریکا خوشحال میشه، بعد آمریکا به دوستاش میگه که بچه‌ها هوای اینا رو داشته باشین، همه با هم کاراتون رو تعطیل کنیم، بریم مشکلات اینا رو حل کنیم. نه، بعد دیگه تحریمتون نمی‌کنیم فلان. حالا خودشون دارن میگن آقا این مسئله اینم شما چی کنید، تحریما سر جاشه، صد بار تا حالا گفته. یه عده میگن نه نه اینجوری نیست، او خودش داره میگه اینجوری هست، بازی میگه اینجوری نیست، اون میگه آقا ما اینو گفتیم. ما هم البته باید بگیم اینا راست میگن، چون ما به اینا اعتماد داریم، واقعا همینطورم هست، اونا آدمای خائن و دروغگویی هستند. ولی دل مذاکره باید کرد، ولی دل اگر بدی شروع کنی به خیال بافی، که یه وقتی دشمن تصمیم میگیره تو قوی بشی، اصلا این محاله، محاله. واقع بین باش، مذاکره هم بکن، انقلابی و آرمانگرا هم باشید، مسئله جهاد رو هم فراموش نکنید. آقا اینایی که میگن دشمن رو نمیخوان ببینن، هم میگن دشمن نیست، دشمن دوست است. دو تا اتفاق میفته، بعد معمولا میان میگن دوست دشمن است. اینایی که میگن دشمن نداریم، دشمن دوسته، بعد میان دوستان رو دشمن میکنن، با دوست یه جوری حرف میزنن انگار دشمن پدر کشتگی داره طرف. باید اتفاق دوم یه که وقتی خوابی دشمن میاد سوارت میشه، با لگد بیدارت میکنه. خب شما دشمن رو دارید میبینید داره چیکار میکنه تو عراق، تو سوریه، تو یمن، تو پاکستان. همینا بودن زمان جنگ بمبای شیمیایی دادن صدام ریخ رو سر ما، همین 5 به علاوه 1 بودن، همینا. جنگ جهانی اول و دوم کار همین 5 به علاوه 1 بود، بمباران های شیمیایی کار 5 به علاوه 1 بود، تحریما از 35 سال پیش اول انقلاب تا الان کار همینا بود. اتفاقات عراق و سوریه و پاکستان و افغانستان و یمن و لبنان و غزه همش کار همیناست. به اینا دل میبندی؟ ای واقع بینه؟ پیامبر فرمودن ذروت و سنام الاسلام، قله اسلام چیه؟ الجهاد فی سبیل الله، در راه حق مبارزه کردن با دشمنان خدا و خلق. لا یناله الا افضلهم. پیامبر فرمود هر مسلمانی هم لیاقت مبارزه با دشمنان خدا رو نداره. افضلهم، بهترین امت من، اینا لیاقت دارن جهاد کنن، خدا اجازه نمیده. شما خیالتون اینایی که زمان جنگ و اینا انقلاب و اینا میتونستن برن جبهه و نرفتن، فکر کردید اینا خودشون نرفتن؟ خدا نگذاش برن، خدا فرمود نمیذارم برن، انتخاب میکنم من. تمام کسانی که زمان مبارزات میتونستن مبارزه کنن، حالا یه دن نمیتونن واسش دیگه. اونا که میتونستن و نرفتن، اینا خدا محرومشون کرد. پیامبر فرمود افضل امت رو خداوند انتخاب میکنه برای جهاد. مگه اجازه میده هر کسی بره به جهاد و شهید بشه، جانباز بشه، اینا تا به اون مقامات بالا برسه؟ احب الجهاد الى الله کلمت حق تقال امام جائر. پیامبر فرمودن بالاترین جهاد به شما بگم چیه؟ تو وقتی که جنگ نیست، در زمان صلح هم بالاترین جهاد دارید چیه؟ انتقاد از مدیریت های غلط و غیر عادل، این بالاترین جهاد. جلوی چشم مدیران و مسئولان بیستی، کسی که جور کرده ها، و کلمه حق رو بگی، این بالاترین جهاد. انتقاد، انتقاد در برابر فساد و ظلم. یک کلمه راجع به شهادت از زبان مولای ما و امیر المؤمنین سلام الله علیه، شهید ماه مبارک رمضان حضرت امیر سلام الله علیه، راجع به شهادت عرض کنم. در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ در اتفاق میفته. اگر او آخر از زمان موعودم نباشد، بالاخره یا آخر از زمان نیست، یه زمان دیگری است. آخر از زمان یعنی لزوما به معنی آخر دوران نیست، به معنی زمانه دیگری هم هست. و هیچی نباشه، همین که فرمودن ابیاتی از قرآن رو بخونین و آخوند خلبان هم نیده بودیم که دیدیم، اینا همه جزء علائم آخر الزمانه دیگه. آخوند قواس دیده بودیم، خودم بودم قواس، ما خودمون تلویم دیگه. بنده اتفاقا به شما بگم، زمان جنگ معمولا تو خطرناکترین عملیات های اطلاعات، عملیات و تخریب، که معمولا میگفتن عمر متوسط بچه های اطلاعات، عملیات و تخریب 6 ماهه. یعنی بچه ها می آمدن برای 6 ماه، چون بعدش دیگه معمولا نمی موندن سالم. ما یه اخوی کوچیکی داریم الان هست، ایشون وقتی رفته بود تخریب بچه بود، هنوز تازه بالغ بود، میگفت اولین باری که آموزش دیدم، داشتیم آموزش می بیدیم، شب شد توی همون منطقه آموزشی اینا آمدیم بخوابیم، بچه ها دیدیم اومد، دیدیم یکی اومد پاشو باز کرد گذاشت کنار خوابید، یکی دیگه اومد دستش مصنوعی بود، دستشو پیچشو وا کرد و گذاشت کنار، یک روحانی گردانمون اومد چشمش در آورد گذاشت رو کنار، رو یک چشمش در آورد گذاشت کنار خوابید. گفتیم ما ویلا کجا اومدیم؟ ایشون الان هست مشغول کار کشاورزی اینا. اون موقع تو تخریب بود، میگفت اولین باری که اولین شبی تو آموزش‌های تخریب اینجوری بود. نه اون زمان بودن طلبه قواس دیده بودیم و خیلی از رفقای ما بودن، من خودم تو 2-3 عملیات قواس بودم. گفت طرف آقا چی نمازی میخونه؟ گفت من تازه روزه هم هستم. نه ولی آخوند خلبان نیده بودیم که دیگه حالا دیدیم. یک کلمه عرض بکنم که ببینیم تو چه شرایط حساسی هستیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن که لا تترك الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، مبارزه و اصلاح، مبارزه برای اصلاح جامعه رو ترک نکنید. فیولا علیکم اشرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. خیلی تعبیر عجیبیه. امر به معروف نهی از منکر یعنی مبارزات اجتماعی، یعنی تلاش برای مبارزه با بی‌عدالتی و فساد و ظلم و گناه، یعنی مجاهد بودن، انقلابی بودن، از فعالیت‌های فرهنگی، جهاد فرهنگی تا جهاد نظامی و عملیاتی. فرمودن اگر ترک کنید، اگر مبارزات رو ترک کنید، خداوند اجازه خواهد داد که مافیاهای فاسد، اشرارکم، پلیدترین گروه‌ها بر جوامع بشری و بر ملت‌های شما مسلط بشن، فاسدها به حکومت برسن، دیکتاتورها، ثم تدعون، بعد حالا هی بشینید نماز شب بخونید، دعا کنید، ذکر بگید، فلا یستجاب لکم، هیچ دعای شما مستجاب نخواهد شد. این جواب اونایی که میگفتن و میگن دین از سیاست و مبارزه و انقلاب و جهاد و شهادت و اینا جداست. آیات و روایت مربوط به جهاد و مبارزه و عدالت خواهی و اینا مربوط به عصر حضور معصومه. این وسط هزاران سال هم طول بکشه، کل این آیات و روایت تعطیل. حتی امر به معروف نهی از منکر رو میگفتن اینا رو از تو رساله ها بردارین، مال حالا نیست، نه مال زمانه قبل بود و بعد، مالا این هزاران سال وسط نیست. خب این جواب، این یکی از جواباش. که اگر مبارزه نکنید با ظلم و فساد در سطح جهان یا در سطح کشور خودت و هر جا که هستی، افراد فاسد ظالم مسلط میشن، قدرت رو در دست میگیرن، رسانه ها رو، اهرم های ثروت رو اینا، و بعد پلیدترین آدم ها اشرارکم، یعنی مافیاهای ثروت و قدرت، مافیاهای فرهنگی و و و. وقت جالبه، شما دعا میکنید، هر چی دیگه میخواید دعا کنید، دعا بخونید، تدعون، شب تا صبح زجه بزنید، ذکر بگید، دعا کنید، اما لا یستجاب لکم، این دعاها هیچ کدوم مستجاب نخواهد شد، از این گوشتون بالاتر نمیره، ولو تمام عمرتون رو ذکر بگید و نماز شب بخونید. اینه. و حالا میفهمیم ارزش یک مجاهد، ارزش یک شهید، کسانی که در راه دفاع از معروف، یعنی ارزش ها و مبارزه با منکر، یعنی همه ضد ارزش ها عمل میکنن و حرکت میکنن، فرقشون با بقیه که حرف میزنن فقط چیست. و اینکه در لحظاتی که از تعمیر ترور شدن، اما در حال ساعاتی که دارن به سمت شهادت و ملاقات با خدا میرن، از جمله این تعبیر رو به کار میبرن که فرمودند والله به خدا سوگند، ما فجعنی من الموت واردون کرهتو، به خدا سوگند از آمدن مرگ غافلگیر نشدم و هرگز نمیشدم، تمام عمر من منتظر مرگ و منتظر شهادت بودم و هستم، هرگز غافلگیر نشدم و تعجب نکردم، ولا طالع انکرته، یه تازه واردی نبود که من خوشم نیاد ازش، بدم بیاد، ناراحت بشم که چرا آمد، من منتظرش بودم، و ما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد. اینا تعابیر امیرالمؤمنینه. فرمودن که میدونید الان که در حال شهادتم، دارم به سمت ملاقات با خدا میرم، چه حالی دارم، چقدر شورانگیزه برای من و چقدر شادم، درست مثل کسی که مدت طولانی توی بیابان گم شده، تشنه در گرما، و بعد شب تاریک که دیگه هیچ جا رو نمیبینه، مأیوس دنبال آب میگرده، یه مرتبه تو اون بیابان به یک چشمه از آب زلال و سرد برسه، بعد از مدت ها تشنگی چه احساسی داره؟ مثل کسی که گم شده ای داره که مدت ها دنبالش گشته و دیگه داره مأیوس میشه، یه مرتبه پیداش میکنه، چه احساسی داره؟ فرمودن به خدا سوگند، شهادت و مرگ در راه خدا برای من اینقدر لذت بخش و شادی آوره. این نگاه علیست به مرگ. یه وقتی هم که برای نبرد صفین میرفتند با همین کسانی که اسلام قلابی رو مطرح میکردند، که نمونه هایش رو الان هم داریم میبینیم، بین راه در یک سرزمینی به نام بلیخ منزل کردند، یک راهب مسیحی از یک صومعه اونجا بود، آمد تو این جمع به خدمت امام رسید، و وقتی گفتن ایشون علی ابن ابی طالب مسیح پیغمبر اینها بوده، آمد گفت ما یک نوشته ای از اسناد مقدس ماست، از بزرگان مسیحیت در طول تاریخ به ما رسیده، از مربوط به زمان خود حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه، که ایشان حضرت اصحاب حضرت عیسی حواریون از قول حضرت عیسی اینو نوشتن، این همینطور دست به دست به ما رسیده که پیامبر آخر از زمان خواهد آمد و وصی او صفاتی داره، خصلتایی داره. گفتن شما او هستیم، ما میخوایم ببینیم این صفات در شما هست، اگر هست معلوم میشه پیامبر آخر از زمان اونه و همین اسلام، همین وعده شماها داده شده بوده به ما. چند تا خصلت رو میشموره، از جمله میگه در این سند به اصطلاح مقدس ما که از حواریون حضرت عیسی علیه السلام رسیده نوشته شده که وصی پیامبر آخر از زمان، یکی از خصلتاش اینه که الدنیا اهون علیه من الرماد فی یوم عصفت به ری، یه مقدار خاکستری که ریخته و طوفان باد میاد، این خاکستر چطور به باد میده و هیچ چیش نمیمونه. اون وصی پیامبر آخر از زمان، مثل خود پیامبر آخر از زمان، نگاهش به کل دنیا و منافع دنیوی و زندگی همینه، یعنی به چه آسانی یک بادی میاد خاکستر رو میبره، به همین آسانی او از تمام از دنیا میگذره، و برای او دنیا همینقدر بی‌ارزشه، مثل خاکستر باد برده. و الموت اهون علیه من شرب الماء علی الظمآن، و مرگ برای او از آب سردی که به دست یک شخص تشنه ای که آتش گرفتش میدن براش گواراتره. و حضرت امید در همین رابطه صحبت میکنن که نگاه ما چیه به مرگ و اینها، و بعد اون راهب ایمان میاره. این فکر که مرگ نابودی است، آخر خطه، بعد همه چی تموم میشه، این باعث میشه ما هم ترسیم. ولی اگر بدانیم که مرگ پلی است به سوی دیدار با خداوند، دیگه این ترس نباشه، باور کرده باشیم که خلقتم للبقاء لا للفناء، ما نابود شدنی نیستیم، ما موجودات ابدی هستیم. خداوند پیامبر فرمود شما خلق شدید برای ابدیت نه برای نابودی، شما موجود یه روز دو روز و 60 سال 70 سال نیستید، تا ابد هستید. وقتی این معانی که خدای متعال در قرآن میفرماد لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لا تشعرون، معنیش رو بیشتر میفهمیم. هر که در راه خدا کشته شد، خداوند فرمود اینا مثل بقیه‌تون که میمیرین میرین به قبرستان نیستن، متعال ولکن لا تشعرون، شما قدرت درک این حیات رو ندارید، این زندگی رو شما نمیفهمید معنیش رو. از این عالم که برید میفهمید یعنی چه اون زندگی که شهدا دارن. ما خیال میکنید تعارف میکنن میگن شهدا زنده، یا بل احیا، اینا حقیقتا زنده اند، زنده حقیقی اونا هستند، معنیش اینه. و بعد این آیه کریمه که ای مؤمنین چتون است، چه شده از شما را، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، چتونه که وقتی بهتون میگن در راه حق حرکت کنید سنگین میشید و به زمین میچسبید. رضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا به جای آخرت به دنیا راضی شدید؟ همین دنیا بستونه؟ آخرت رو نمیخواید؟ سوال است که خدا میکنه از مسلمانایی که میترسن از مبارزه. و این بود که حضرت امیر فرمودن که والله ابن ابی طالب لا یبالی، به خدا سوگند پسر ابو طالب باکی ندارد که مرگ بیاد سراغ او یا او بره سراغ مرگ. یعنی من همیشه آماده مرگم، من همیشه با مرگ دارم زندگی میکنم. وقع علی الموت ام الموت وقع علی، مرگ بیاد سراغش یا او بره سراغ مرگ، به خدا سوگند برای من یکیست. وقتی عقیل برادر امیرالمؤمنین علیه السلام که دید خب مردم اطاعت دی درست جبهه نمیان و امام میگه دارن حمله میکنن دفاع کنید، و امام میگه قرقر خوب میکنید، سرصدا رعد و برق خوب میزنید، ولی موقع عمل نیستید، میترسید، عقیل نامه نوشت به برادرش که اگر واقعا شما بناتون تصمیمتون اینیه که باید جنگ با معاویه رو باید ادامه بدید و بناتون حتما بر مبارزه است تا ولو به شهادت، خب من دیگه به بچه ها و برادر ها و همه بستگان اینا بگم همه آماده شن به شما ملحق شیم. وظیفه چیه؟ آیا میخوایم ادامه بدیم یا دیگه تمومش کنیم، مبارزه تمام کنیم؟ حضرت امیر فرمودن که من بعد از همه بررسی ها به این نتیجه رسیدم که نظر من جنگ تا پیروزی است، جنگیدن با این پیمان شکنان تا خدا را ملاقات کنم، تا شهادت خودم من به نبرد با ظلم و کفر و خیانت ادامه میدم. بعد فرمودن نه فراوانی همراهان شوکت مرا افزون میکند، نه پراکنده شدن آنان و فرار کردنشان مرا میترساند. اصلا برام مهم نیست چند نفر با من میان، نه تعداد زیادشون رو ببینم مغرور میشم، خوشخوشانم میشه، به اینا اعتماد میکنم، نه وقتی که ببینم عده کمی اطراف منن میترسم. مسیر حق درست منی، مسیر رو میرم ولو به تنهایی، ولو خودم شهید بشم، به خدا سوگند من مرگ سرخ، قتل در راه خدا، شهادت رو ناخوش نمیدارم، چون برحقم. تنها دغدغه من اینه که برحق هستم یا نیستم. خدا با کسی است که برحق است و با حق است، و خیر کامل پس از مرگ میرسد، پیروزی مطلق و شیرین پس از مرگ است نه قبل از مرگ، به شرطی که اون مرگ در راه حق باشه. و در از این عبارت از حضرت امیر زیاده که یارانشون رو آماده میکردن که هر شب و روز آماده پس دادن امانت جان و مال و آبروتون به خداوند در راه خدا باشید. اونایی که این کارو نکنن ضرر میکنن، حضرت امیر میگن، چون که تو صفین یه وقتی بدون زره آمدن جلو، بین تو خط مقدم بین دو سپاه داشتن پیاده راه میرفتن و ذکر میگفتن و فکر میکردن. امام حسن علیه السلام کنار حضرت می آمدن که محافظت کنن، و بهشون فرمودن که اینجا در تیر رسیم، در تیر رس نیروهای دشمن، کمینای دشمن هستید بدون زره و اینا. حضرت امیر فرمودن، اینجا از جمله جایی بود که فرمودن یا بنیه ان اباک لا یبالی، پسرکم پدرت براش مهم نیست که وقع علی الموت ام الموت وقع علی، او بره به سراغ مرگ یا مرگ بیاد به سراغ او، زمانش دیر و زود داره و الا شهادت برای من قطعی است و من منتظرشم. و یه وقت تهدیدشون کردن به ترور، همین اشعث ابن قیس و اینا از فرماندهان ارتش با ایشون گفتگو میکرد، بحث تند شد،
اشعث با کنایه به امام علی سلام الله علیه فهمون که آقا با این کاری که پیش گرفتی و سازش با هیچ کس نمی کنی و فلان و اینا خلاص ترورت میکنن، شما رو میکشن، از سر را برمیدارن. اونجا هم باز این تعبیر از تعمیر به کار بردن که ابل موت تخوفنی، منو از مرگ میترسانی، او تهددنی، یا شاید هم داری با کنایه تهدیدم میکنی که یعنی خودت هم جزو اونا خواهی بود. فوالله به خدا سوگند بدان ما ابالی، مرگ بر من به سراغ من بیاد یا من برم به سراغ مرگ، برم مساویس و من در هر صورت آماده. این عرض کردم از جهتی که یادی از شهدا شده باشه و بدانیم که این مسیر از صدر اسلام تا الان با خون و فداکاری و اینا پیش آمد. حالا خاطرات زیادی هم از دوران جنگ و عملیات‌های مختلف، از بچه‌های خطشکن، بچه‌های همین گفتید قواصر نشون دادید اینا، از دو سه تا عملیات خطشکنی و دیدم فداکاری‌های بچه‌ها رو، از پاتکایی که گاهی واقعا پشت یک خاکریز 7-8 نفر بیشتر نمونده بودن سالم جلوی چند صد نفر نیروهای اونا و تعداد زیادی تانک تو دشت مقاومت می‌کردن، اون بسیجی که پشت خاکریز خالی هر 10-20 متر یک تیربار و RPG گذاشته بود میدوید اینو میزد باز میدوید اونو میزد اونو میزد که دشمن نفهمه که پشت خاکریز دیگه کسی نیست. و وقتی که بچه ها پای آب سجده رفتن، سجده های طولانی و بعد بلند شدن خداحافظی و حرکت میکردن با شعار لبیک اللهم لبیک رفتن و عزیز خاطرات که خب حالا فرصت دیگه نیست. این اصطلاح تو بعضی از فرهنگسازی های دینی که آقا عشق ما و اهل بیتن به من چه که دنیا از این کارا بدش میاد مسخره میکنه، من خجالت نمیگیشیم، ما عشق ما اونا همینه که هست، اینم یک حرف درستی است با روش انحرافی. ببین آقا تمسخر شدن دو جوره، یه نوع تمسخر شدن رو باید بپذیری، اونی که انبیا همه استهزا میشدن، قرآن میفرماد هیچ رسولی و پیامبری نیامد الا کانو بهی یستهزئون، مسخرش میکنه، هیچ پیامبری نیامده که مسخره نشده باشه. حالا بگه چون مسخرمون کردن ما دست از پیام الهی برداریم و بگیم آقا خیلی خوب نبوت یه چیزی گفتیم منظورمون یه چیز دیگه بود و نه ما پیغمبر نیستیم و از این حرفا، نه، از این مسخره شدن استقبال کن. قرآن میفرماد اصلا یکی از علائم مؤمن اینه که از مسخره شدن و جوسازی و تبلیغات رسانه‌ای و تهمت و شایعه و تمسخر نترسن. لا تأخذه چی؟ لومت و لائم، از هیچ سرزنش هیچ سرزنشگری دوتایش هم نکره، لومت و لائمن یعنی از هر نوع سرزنشی، از اون موقع شروع کن تا سرزنش های الان که توی اینترنت و ماورا و فلان و اینا، از هیچ نوع سرزنش هیچ سرزنشگری منفعل نشه. مؤمن اینه، خب از این نباید ترسید. مثلا کسی بگه آقا من نماز بخونم منو مسخره میکنن، خب به درک بکنن، من اگر عزاداری کنم منو مسخره میکنن، بکنم، افتخار میکنیم به عزاداری که شما ما رو مسخره کنید. اما یه تمسخری داریم که به استقبال اون تمسخر رفتن حرامه، باید از اون پرهیز کنی. چرا همین اسلام میگه آقا بعد در مواردی حتی اگه یک عملی به حکم اولی ممکنه حلال باشه، تازه که اینا حلال هم نیست به عنوان اولیش، هم فرض کن به عنوان اولی حلاله ولی به عنوان ثانوی باعث میشه این عمل این کار یا تهمتی زده بشه به حقیقت و یه عده‌ای گمراه و منحرف بشن و حیثیت حق بریزه، به عبارت فقهی وهن اسلام باشه، اون کار حرام میشه، نباید بکنی. مگه روایت، مگه دستور نداریم از پیامبر اهل بیت که خودتون رو در مزان تهمت بله قرار ندی؟ مزان تهمت یعنی چی؟ یعنی من فاسد نیستم، گناه نکردم، کار ظلمی هم نکردم، اما یه کاری هم نباید بکنی، که یه کاری هم نکنی، یه جوری هم حرف نزن، یه جایی نرو، از یه جایی رد نشو که این اتهام بهت بچسبه، بتونن تو رو متهم کنن. تا میتونی پرهیز کن از اون چی که متهم میشی به او. فلان محله یک محله بدنامه مثلا، تو از اونجا میخوای رد شی برای یک جای دیگه، کار دیگه، تو اصلا اهل این کارا نیستی، میفهمد نرو از اونجا. برای چی میری؟ دو نفر ببیننت بعد بگن فلانی فلان جا، تا جایی که میشه البته، تا جایی که میشه. خب یک نوع مسخره شدن هم هست که باعث زلالت و گمراهی یه عده زیادی میشه، باعث بدنامی اسلام میشه، باعث انحراف کسانی میشه، باعث ضایع شدن خودت میشه. میدونید یک فرقه انحرافی صوفی داریم، یک فرقه معنوی صوفی داریم که میگه به خاطر اخلاص اصلا یک کاری کن مردم همه به تو بدگمان شن، از مربری که از مردم مایوس بشی یک کاری بکن که پیش همه متهم بشی. مثلا طرف اهل نمازها ولی وانمود میکنه جلوی بقیه که من نماز نمیخونم. میگم برای چی؟ میگه برای که مردم آدم نیستن، من اصلا دلم بخواد مردم به من بدبین باشن، اخلاص من پیش خدا بیشتر میشه. اصلا اهل شراب و اینا نیست، علیکی وانمود میکنه که من دارم شراب میخورم. برای چی؟ برای که ملامت کنن منو، من باکیم نباشه، این اخلاص منو میبره بالا. اصلا یک کاری میخوام بکنم مردم همه از من بدشون بیاد و به من بدگمان بشن تا من دیگه به این مردم امیدی نداشته باشم، فقط به خدا وصلشم. این نوع ریاضت و عرفان رو اسلام اهل بیت قبول ندارن. یک جریانی هم به نام ملامتیه، ملامتی یعنی میگه اصلا میخوام کار کنم همه منو ملامت و سرزنش کنن، همه خیال کنن من اگه آدم بد لامذهب فاسد گناهکارم، بله دلم میخواد همه اینجوری فکر کنن، باطنم هم خالص و الهیه، اصلا لذت میبرم از این که مردم به من فحش بدن، برای که من مردم رو آدم نمیدونم. ولی تو این فرنگ میگن آقا نخیر، شما مردم هم باید آدم بدونی، احترام هم بگذاری، مراقب آبروی اجتماعی تن باشی، ولی همه این کارا رو برای خدا بکنی نه برای خودت. اخلاص اینجوری. خب اینا دو سبک معنویت و دینداری و اخلاص و خلوص ورزی و عرفان و این حرفاست. یکی اخلاص در درونه، یکی اخلاص رو هم میخواد بیرونیش کنه. یا ریاکاری. خدمت همین حضرت رضا علیه السلام که هستید، روایت نقل شده یک کسی آمد و به حضرت رضا گفت شما بچه علی که لباس ساده فقیرانه میپوشید، یک دست لباس گاهی داشت همون رو باد میزد خشک میشد، میشست خشک میشد باز همون رو میپوشید، حتی زمان خلافتش شما قشنگ لباس مثل همه مردم داری لباس میپوشی، لباس شیک قشنگ و فلان، البته لباس اشرافی و اینا نبوده ولی لباس تمیز و عرفی بوده، لباس خوبی بوده. حضرت رضا علیه السلام میفرمان که دو تا جواب میدن، میگن یکی زمان من و زمان جد ما علی فرق داره، عرف جامعه اون وقت یه چیزه الان یه چیزه، اون وقت اون نوع لباس یک معنا داشت، این لباس یه معنا الان یه معنای دیگه داره. نکته دوم، لباسشون رو زدن کنار، زیر لباس روشون یه لباس ساده پشمینه بدنخور که اصلا نرم نبود اذیتم میکرد، زیر او رو پوشیده بودن، روی لباس معمولی مثل بقیه. امام رضا علیه السلام فرمودن ببین من اون زیریه رو برای خدا پوشیدم، تن پروری نکنم، این بیرونیه رو برای مردم پوشیدم چون مثل همه مردم باشم، متفاوت نباشم. اما تو اون لباسی که زیر پوشیدی یک لباس نرم راحت، اون رو برای خودت پوشیدی، این لباس بیرونیت که یک لباس فقیرانه ژنده ایناست، اینه برای خلق پوشیدی، برای خدا هیچ کدومش نیست. اینه فرق دوتا عرفان، دوتا معنویت. یکی میخواد هی با بقیه متفاوت باشه، یکی میگه مثل اینه بقیه. خب حالا از کدوم از یک تمسخرهایی هم باید بپرهیزیم. قرآن میفرماد که این قضیه راعنا رو شنیدید دیگه در قرآن کریم که پیامبر اکرم صحبت می‌فرمودن برای اصحاب، برای مؤمنین، بعضی‌ها که عقب‌تر نشسته بودن و اینا درست متوجه نمی‌شدن، به پیامبر عرض کردن که یا رسول الله راعنا، یعنی ما رو مراعات کن، یک کمی مثلا آرام‌تر چمرده‌تر، من متوجه نشدیم چی گفتید اینجا. این ریشش رعیه، رعایت. یک راعنای دیگه هم تو لغت عرب داریم که معنی رائنا یعنی ما رو فریب بده. بعد مشرکین دست گرفتن گفتن نگاه، پیروانش خودشون بهش میگن ما رو خر کن، خودشون هم میفهمن که این بازیشون داده خودشون سواری میگیره. خب حالا ممکنه بگن که خب آقا غلط کردن، اونا یک برداشتی کردن یا دارن جفسازی میکنن، ولی وحی نازل میشه، خدای متعال وحی نازل میکنه به پیامبر، میفرماد که نگو رائنا، کلمه رائنا رو به کار دیگه نبرید، دست دشمن بهانه ندید، بگو انظرنا، به ما نگاه کن، به ما هم نگاه کن، به ما فرصت بده، به ما مهلت بده. از یک کلمه حتی اگر دشمن داره سوء استفاده میکنه، خداوند به پیامبر میفرماد از این کلمه رو دیگه به کار نبر، این کلمه رو به کار ببر. یعنی چی؟ یعنی اگه شما یک کاری میکنی، تازه کاری که پیغمبر کرده که عیبی نداشته، حرف درستی بوده،
ما یک کسانی برداریم کارهای نادرست، حرفای نادرست، بعدم بگیم به درک به شیعه فوش میده. تو داری باعث میشی که شیعه تشیع اسلام زیر سوال بره، حق نداریم چیکاری بکنی. این دستاورد هزار سال فداکاری این اسلام و تشیعی که به من تو رسیده، تو با یک ادا که خودتو میخوای ارضا کنی، خود ارضایی معنوی میخوای به اصطلاح بکنی، تو با این میزنید، با لگت میزنید زیر تمام دستاورد این همه اولیا و صلحا و شهدا و اینا. خب خداوند به پیامبر میفرماید این کلمه رو دارن ازش استفاده میکنن، به کار نبر این کلمه رو، به کار ببر، خیلی مهمه. بعد ای آقا ما میدونید آقا شیشه بخورین برای امام حسین، خب بهت میخندن توی رسانه های جهان، میگن اینم شیعه، میگن بخندن عشق ابا عبدالله، بذار بخندن. این از اون چیزا نیست، ای از این نوعه که خود اهل بیت گفتن که فرمودن کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، یه کاری نکنید، یه چیزی نگید، یه جوری زندگی نکنید که باعث شرمندگی ما بشید، شما رو ببینن بگن اینا شیعیان، اینا بخندن به ما. یک کاری بکنید که وقتی شما رو میبینن غیر مسلمین و غیر شیعه شما رو میبینه، زندگیتون، سبک زندگی، بازارتون، خانوادهتون، لباس پوشیدنتون، حرف زنتون، مدیریتتون، سبک عزاداریتون، اینا رو میبینه افتخار کنه، بگه عجب هم اخلاقیه، هم عاقلانه است، هم پیامش روشنه. پس اینکه آقا همه انبیا رو مسخره کردن، ما رو مسخره کن، مسخرگی داریم تا مسخرگی، از بعضیش باید اجتناب کنی، به بعضیش باید تن بدی. یهودیا و اینا مسخره میکردن مسلمین رو، گفتن این چیه، میگه دین تازه و وحی تازه، این هم که داره رو به قدس اینا دارن نماز میخونن. شما اگه دین تازه بودی واقعا خدا پیغمبر جدیدی فرستاده، چرا نماز تو، قبله تو، اینا همون قبله ماست، داری ادای ما رو در میاری، همین از دین ما برش یک چیزایی قاطیش کرده به اسم وحی جدید داره میگه بیت المقدس فلان. خب این که آقا تو که اصلا اصل دینت که قبلته، همون قبله ماست، چی حرف تازه ای نداری؟ آیا آمد خدای متعال فرمود قد نرا تقلب وجه که فی السماء، دیدیم یا رسول الله وقتی که به انتظار حکم و فرمان خداوند در جواب این تمسخرها هی نگاه میکردی به آسمان، منتظر بودی که یک فرمانی بیاد جواب این اهانت ها و جفسازی ها رو بده. بعد فرمود که فولو وجوهکم شطره، حالا برگردید به سمت مسجد الحرام، که میدونید وسط نماز، وسط نماز آیا آمد و وسط نماز قبله تغییر یافت. خب آقای کسی بگه که خب بگن اینا، بگن قبله شما همون قبله ماست. نه، پس ببین آقا یه چیزاییست که ما از سرزنش سرزنشگران نباید بترسیم، از استهزاء اونا محکم باید باشیم. یه چیزایی هست که نه، حتی پیام خداوند به پیامبر میفرماد ادبیات تو تغییر بده، داره سوء استفاده میشه. دقت کردید؟ اینا همه آیات قرآنیست داری باب. یا اینکه قرآن میفرماد شما مکاتب رقیب و دشمن دارید، هرگز با فحاشی و اهانت به مقدسات اونها ولو باطل محض بشه، هرگز از این شیوه استفاده نکن. حالا ببین بعضی‌ها رو به اسلام میخوان از شیعه دفاع کنه، شروع میکنه به مقدسات مذاهب دیگر اسلامی ولو ما قبولشون نداشته باشیم، شروع میکنه فحش میده. خداوند در قرآن میفرماد لا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، حتی مشرک بت پرست کافر رو، اینا رو حتی شما حق ندارید فحش بدید به مقدساتشون، حتی به بت ها فحش ندید. خداوند میفرماد روش فرهنگ دینی اینه فحش ندید به ما، حتی به بت ها فحش ندید. لا تسبوا، سب نکنید، اهانت نکنید، کمترین نتیجهش اینه فیسب الله عدوا بغیر علم، کمترین ضرری که خواهد اتفاق خواهد افتاد اینه، اونم بلا فاصله هم دارن به الله فحش میدن، به اهانت میکنن. وقت شما خائنید و مقصرید، چون شما زمین سازی کردید برای فحش و اهانت به الله تبارک و تعالی. تو به مقدسات دیگران فحش دادی، اونم میاد به مقدسات تو فحش میده، چرا با فحش پیش نرید اصلا؟ این تازه راجع به بت و مشرک میگه، چه برسه به مذاهب اسلامی. بعد شما الان دارید بعضی مسجدها، هیئت‌ها اینا که اصلا فکر میکنن حب اهل بیت یعنی فحش ناموسی دادن به مقدسات مذاهب دیگه. نه، فحش ما نباید بدیم، ما قبول نداریم، استدلال هم میکنیم، مزایای تشیع اهل بیت رو میگیم، مزایای اسلام رو میگیم، فحش جاهلانه به خدا میدن. اسلام رو درست باید بشناسیم و بشناسونیم. اسلام نه فقط جان، جان انسان که اصلا خط قرمزه. آقا قرآن بفرماد قتل انسان رو کنار شرک به خدا میگذاره. یعنی میگه چه شما خدا رو نفی کنی چه یک انسان رو بکشی، انسان بیگناه، اینا مساویس با هم. این منطق اسلامه. جان که اصلا حسابش جداست. ببینید آیه 151 سوره مبارکه انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اتلو ما حرم ربکم علیکم، بر شما میخوانم که خط قرمزهای خداوند کجاست، اون چه تحریم شده است. یک، الله تشرکو بهی شیئا، خدا چند خدا و کسی را و چیزی را در کنار خدا و در ردیف خدا ندانید. یک، شرک به خدا. بعد در همه آیه با فاصله، ولا تقتل النفس التي حرم الله، و مبادا یک جان را بگیرید، یک انسان کشته شود، مبادا جان یک انسان بیگناهی کشته شود، الا بالحق، یعنی انسان بیگناه. یعنی قرآن کریم صریح می‌فرماد جان یک انسان بیگناه ارزشش در حد توحید است. کشت ریختن خون یک انسان مثل شرک به خداست. آقا قرآن می‌فرماد جان انسان کمیت نداره، تعداد مهم نیست. نگو یه نفر رو کشتم. قرآن می‌فرماد کسی که یک نفر رو میتونه بکشه، این منطقاً 7 میلیارد انسان رو هم میتونه بکشه. قرآن می‌فرماد من قتل نفسن، هر کس یک تن را بکشد عمدی بدون اینکه مستحق او باشه، یه انسان بیگناه. من قتل نفسن، یک تن رو بکشی، فکأنما قتل الناس جمیعا، پس گویا همه بشریت را جمیعاً یک جا کشته است. یعنی یک انسان بیگناه را بکشی الان انگار 7 میلیارد رو کشتی، فرق نمی کنه. و من احیا نفسن، و هر کس یک تن را نجات دهد، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا همه بشریت را نجات دهد. یعنی در مسئله جان انسان یک نفر و 7 میلیارد نفر نداره، عدد مهم نیست. حالا اینکه جانه، بیایید پایین تر، آیه 11 و 12 سوره مبارکه حجرات. آقا می‌فرماد که اهانت به یک انسان خط قرمز خداست، اهانت به یک انسان حریم خداست. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که فرمودن الشرک بالله و العنف علی عباده، این دوتا در یک ردیفه، شرک به خدا، نفی توحید، و العنف علی عباده، یعنی خشونت علیه بندگان خدا، اینا در یک ردیفه. پیغمبری که فرمودن من در شب معراج دیدم کسی رو که به خاطر تشنگی دادن به یک گربه یک حیوان جهنمی شده، حقوق حیوان. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه می‌فرماد که حتی گوسفند رو می‌خواید ذبح کنید، جلوی او چاقو رو تیز نکنید، چاقو رو بهش نشون ندید مدام. میفرماد جلوی هیچ حیوانی حیوان دیگر رو، گوسفند دیگر رو جلوی گوسفند دیگر نکشید. فرمود تشنه از دنیا نره، آب بدید. فرمود باید کار تیز باشه که زجر نکشه و سریع از دنیا بره. پیامبری که آمده توی استبل حیوانات میبینه استبل کثیفه، میگه که چرا تمیز نمیکنی اینجا رو؟ میگه خب آقا حیوانن دیگه، حالا مگه اینجا خونه که نیست که ما هر روز تمیزش کنیم. فرمودن باید خانه حیوانات اونقدر تمیز باشه که بتونی توش نماز بخوانی. اهل بیت سلام الله علیهم که به چوپان گله گوسفند میگن بینی گوسفندان رو تمیز کن تا بتونن درست تنفس کنند. اسلامی که میگه اگر به یک حیوان هم وعده دادی که یه چیزی بهت میدم و ندادی، تو دروغگو و خائنی. کسی رو دیدن، پیامبر اکرم دیدن یک کسی وایستاده جلوی استاب، جلوی طویله، علوفه دستش گرفته، جلوی گوسفندای نشون میده که اونا به هوای علوفه بیان بیرون. بعد که گوسفندا آمدن بیرون، علوفه رو بهش نداد، گذاشت کنار. پیامبر فرمودن به حیوانات هم دروغ نگویید. چرا دروغ میگی بهش؟ تو وقتی اون علوفه رو جلوی حیوان میگیری داری وعده میدی، یه تعهدی کردی به او حیوان، یه شرطی گذاشتی، گفتی تو بیا بیرون من این رو بهت میدم. او به تو اعتماد کرده اون حیوان، آمده بیرون و تو بهش نمیدی. و فرمود مسلمان به حیوان هم خیانت نمیکنه، به حیوان هم دروغ نمیگه. این مکتب یا ایها الذین آمنوا، اگر مؤمنید، اگر به خدا و قیامت ایمان آورده اید، لا یسخر قوم من قوم، حق ندارید حتی همدیگر رو مسخره کنید، حرام است. یک قوم یک قوم دیگر رو، یک نژاد یک نژاد دیگه، یک ملت دیگه رو، قبیله قبیله دیگه رو، فرمود هیچ گروهی حق ندارن یک گروه دیگر انسانی رو مسخره کنن. خب اصل قرآنی که میگه مسخره کردن هم دیگه حرامه، نسبت به جان انسان چه نگاهی داره؟ عسى ان يكونوا خيرا منهم، بسا اون مردمی که شما مسخرهشون میکنید از شما بهتر باشند. ولا نساء من نساء، به زنان بگو در جلسات زنانگی که میشینن همدیگر رو مسخره نکنند، علیه همدیگه چیزی نگن، به هم توهین نکنند، برای همدیگه جوک نسازیم. عسى ان يكون خيرا منهن، به زنان و مردان بگو همدیگر رو مسخره نکنید، بسا اونایی که مسخرهشون میکنید از شما بهتر باشند. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، رو هم لقب نگذارید، انسان به انسان توهین نکنه، هیچ انسانی حق نداره انسان دیگه ای رو مسخره کنه. خب اینا خط قرمز الهی است. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، این گناه بعد از ایمانه، این انحراف از خط اسلام و توحید. اهانت به انسان، قرآن صریح میفرماد اهانت به انسان بدترین گناه و فسق است و فاصله گرفتن از توحید است بعد از ایمان. فرمود اگرم یک اشتباهی کردید سریع توبه کنید، عذرخواهی کنید و جبران کنید. و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، اگر بر نگردید این مسیر رو جبران نکنید، این توهین هایی که به هم دیگه میکنید، رو هم لقب میذارید، انسان انسان رو مسخره میکنه، اگه اینا رو جبران نکنید فهم الظالمون، شما ظالمید، ستم کردید، بی عدالتی است. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، قرآن میفرماد آقا حتی احتمال بد در مورد هم دیگه تو ذهنتون نیاد دیگه. من میخوام ببینم واقعا انسان گرایی دیگه، از این غلیظ‌تر ما اومانیسم داریم، اومانیسم الهی، ما دیگه از این غلیظ‌تر دفاع از حرمت انسان داریم؟ خداوند مستقیم وارد عمل میشه، خطاب به مؤمنین، میگه کرامت انسان، حرمت حتی یک انسان، میگه حتی اینقدره که تو ذهنتون راجع به همدیگه بد قضاوت نکنید. اجتنبو یعنی واجب است بر شما دست برداشتن از چی؟ کثیرا من الظن، بسیاری از این توهماتی که تو ذهنتون میاد، حتی ظنم هست، یعنی احتمال قوی هم میدید که فلانی اونجوره فلانی اونجوره، فرمود این کارو نکنید، به هم خوشبین باشید. ان بعد الظن اثم، بسیاری از این چیزایی که تو ذهن شماست علیه هم دیگه تخیل میکنید، اینا گناه هست. ولا تجسسو، به حریم خصوصی انسان احترام بگذارید. لا تجسسو، همون خدایی که میگه شراب حرام، زنا حرام، قمار حرام، دروغ حرام، همون خدا داره میگه تجسس در حریم خصوصی انسان حرام است. سرتو تو حریم خصوصی دیگران نکن که ببینی چیکار میکنن تو زندگیشون. ولا تجسسو، حرمت حریم خصوصی. ولا یقتب بعضکم بعضا، حرام است پشت سر هم دیگه علیه هم صحبت میکنید. من میخوام اینم، حقوق انسان، کرامت انسان بالاتر از این صحبت جان نیست، خیلی پایین تر از جانه. میفرماد در هیچ نشستی، در قیاب هیچ شخصی، هیچ جمله ای نگید و نشنوید که به حیثیت و کرامت او لطمه میزنه، یا او حتی لطمه نمیزنه ولی او راضی نیست. همین کاری که ما هممون میکنیم دیگه، اصلا کسی از حضرت عباسی کسی هست که غیبت نکنه به ما بگه، ولو اسمش اسمای اسلامی روش نگذره، مثلا اسمش تحلیل سیاسی نمیدونم فلان فلان. خب قرآن حقوق بشر، آقا کرامت بشر، میگه امنیت، امنیت در جامعه انسانی، قرآن میگه باید در حدی باشه که شما مطمئن باشی در هیچ جلسه و نشستی هیچ کس پشت سر شما علیه شما هیچ چیز نمیگه و نمیشنوه. اینقدر امنیت، این میشه جامعه دینی و خانواده دینی. و بعد تشبیه میکنه، میگه اهانت به یک انسان، گفتن چیزی راجع به کسی در غیاب او، مثل خوردن گوشت جنازه اوست، دیگه از این کریهتر و خشنتر نمیشه. خیلی صحنه خشنی ها و خیلی نفرت آوره که یکی از آشناهای ما مرده، ما نشستیم بالا سرش، داریم از بدنش گوشتشو میکنه میخوریم، هم خیلی خشنه هم خیلی وحشیانه است، خیلی ترسناکه. خداوند میفرماد این رو بدانید که وقتی یک کسی نیست علیه یک انسان دارید موضع گیری میکنید و اون نیست که از خودش دفاع کنه، شما در واقع دارید این کار رو میکنید. خب این آیات قرآن رو ما میگیم و میشنویم و ازش عبور میکنیم و بعد یک چهره از اسلام نشون میدن که آقا اینا به حاجیای خودشونم توی مقدس ترین مراسم رحم نمیکنن. وقت این قرآنیه که میگه یه بار دیگه این جمله رو دیگه ما عادت کردیم، هی میگیم به هم دیگه میگیم غیبت نکنیم، هممون هم غیبت میکنیم و ولی عادت کردیم این جمله خیلی جمله، اصلا فرض کنید این آیه قرآن نیست، فرض کنید یک جمله به انگلیسی یا آلمانی برای اولین بار دارید میخونید، جمله اینه: هیچ انسانی نباید نگران باشه که در هیچ نقطه ای از جهان علیه او و کرامت او داره گفتگو میشه در حالی که او بی اطلاع است و نمیتونه از خودش دفاع کنه. اگر کرامت یک انسان در غیاب او هدف قرار بگیره، حتی اگر راست باشه، چون اگر دروغ باشه که میگن تهمته، حتی اگر راست باشه، ولی نیست که از خودش دفاع کنه. حرمت انسان در این حده که انگار داری او رو، جنازه او رو جلوت نشوندی، داری با قاشق و چنگال از گوشت جنازه او میکنه و میخوری، دیگه از این دردناک در تشبیهی نمیشه واقعا کرد. صفحه ای از قرآن نیست که از حقوق بشر و کرامت انسان، از حقوق جسمی و روحی و معنوی انسان دفاع شده باشه. حتی اونی که میگن حق الله هست، در واقع حق کرامت انسانه، چون خدا که مثل ما حقوق نداره، کل این عالم حق الله، اصلا غیر خدا کسی حقی نداره توی، همه حقوق متفرع بر حق الله هن. اما به این معنی که حقوق بشر میگیم حق الله معنی نداره. میگن حق الناس حق الله، حق الناس ظلم به دیگرانه، حق الله ظلم به خودمه، ظلم به خودته، اونم حق الناس، بلکه حق اهم الناس اندک، مهمترین مردم پیش خودت خودتی. بنابراین چه حق الله چه حق الناس، همش صحبت از حقوق بشر و حقوق انسانه. و امیدواریم که خدای متعال این حجاج عزیز ما رو با پیامبر و اهل بیت محشور کنه. ما واقعا از خدا میخوایم اگر قرار از دنیا بریم، در یک همچون زمان و مکانی در لباس احرام و در منا از دنیا بریم، این بهترین مرگه. برای اونها طلب رحمت میکنیم، اما برای امت اسلام طلب آگاهی و احساس مسئولیت که یه روزی این سوالات در ملأ عام پرسیده بشه و همه حکومت ها پاسخگو باشن. و السلام علیکم و رحمت.